أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف ربا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر کسی شب عید فطر مهمان صاحب خانه می شود و اون شب رو می ماند تا فردا، اگر این چنینه، در این صورت فطریه این میهمان به عهده صاحب خانه است و اگر صاحب خانه شرایط دیگر رو داره برای اینکه فطریه رو پرداخت کنه، مثلا فقیر شرعی نیست، اگر این چنین بالغ و عاقل هم هست، خب باید برای اون فرد هم این فطریه رو بپردازه. حالا ممکنه خانه به اون معنا نباشه، یه عده‌ای با هم مثلا سفر رفتن و یه نفر داره خرج بقیه رو میده، ولو سفر سفر تفریحیه، سفر سفر زیارتی، اگر مهمان او هستن در این سفر، ولو سفر دو روز است، سفر یک روز است، منتها شب عید فطر کلن افراد مهمان سفره او هستند به این صورتی که گفتیم. در این صورت اون کسی که خرج دیگران رو داره تو این بخش میده، در این صورت وظیفش اینه که فطریه اونها رو هم بپردازه. اما اگر مهمانی باشه که فقط میاد و افطار میکنه یا شام میخوره و میره، دیگه نمیمونه، این چنین نیست که اونجا ساکن باشه اون شب، یا اون شب همراه این افراد باشه تا فردا صبح هرچی که مثلا میخواد که بخوره از این صاحب خانه داره میخوره. اگه به این صورت نیست، در این صورت بین آیون فقها یه اختلافی هست که آیا این فرد نانخور به حساب میاد و باید فطریش رو میزبان بپردازه یا به عهده خودشه. احتیاط روشنی در این زمینه. اگر کسی بخواد احتیاط بکنه، شب عید فطر مهمان دیگری شده باشه، کاری نداشته باشه که اون میزبان فطریه ایشون رو میده یا نه، خودش فطریه خودش رو بپردازه. و احتیاط هم از جانب میزبان این است که فطریه اون کسی که فقط افطار کرده پیشش و رفته، این فطریه او رو هم بپردازه و دیگه نگاه نکنه که اون فرد آیا خودش فطریهش رو میپردازه یا نمیپردازه. زکات فطره از اون واجباتی است که در عین اینکه خیلی کمه و در سال هم یک بار بیشتر نیست، اما لحن روایات ما و بلکه آیات قرآن در مورد شدیده که پرداخت کردن زکات یه اثر خیلی جدی هم مادی داره هم معنوی، و پرداخت نکردنش یه حوادث بدی رو برای خود شخص و برای عالم بیرون ایجاد میکنه. البته زکات مال کلن، زکات دیگر اموال که در 9 چیز هست یا 10 چیز بنابر اختلاف، در اون زکات هم خیلی آثار وجود داره. زکات از این نظر خیلی بحث پر اهمیتی است و مجازات سنگینی هم البته بعد از ظهور امام زمان علیه السلام برای پرداخت کسی که از پرداخت امتناع میکنه قرار داده شده، خیلی سنگین اون مجازات. زکات یه همچین چیزی اثری رو داره، ولی در مورد زکات فطره خیلی بحث از نظر پرداختش سنگین نیست بر افراد که بپردازن، کمه، ولی این کم اثر بسیار زیادی هم معنوی و هم مادی داره. لذا جای احتیاط در این زمینه کاملا هست. اگر کسی میهمان شد به این شکل، احتیاط اینه که خودش فطریهشو بده، و اگر کسی میزبان بود، احتیاط اینه که بپردازه. و این چنین نیست که فکر کنن افراد که دارن پولشون رو دور میریزن. اگر در واقع زکات هم به حساب نیاید، یه انفاق راه خداست که انفاق در راه خدا آثار و برکات خودش را دارد. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ولک المواقف المشهودة والمقامات المشهورة والأيام المذكورة يوم بدر ويوم الأحزاب إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. از این بخش زیارت قدیریه به بعد آقا امام هادی علیه السلام وارد میشن در ذکر فضائلی که در زمینه جنگاوری و شجاعت جدشون امیرالمؤمنین در خطرناکترین صحنه های نبرد در زمان پیامبر خدا ازشون ظاهر شد. اول اشاره به جنگ بدر میکنن و بعد اشاره به جنگ احزاب، در مرحله سوم اشاره به جنگ احد میکنن و بعد هم جنگ حنین. به این چند تا اشاره میکنن و شیرمردی و شجاعت و رشادت اون حضرت رو در این زیارت هم بیان میکنن و هم از آیات قرآن در این زمینه حضرت یه جور شاهد می‌آورند. من میتونم به بعضی از جریانات تفصیلی این جنگ ها هم بپردازم، به خصوص اگر قیاس کنیم ما موقعیت امیرالمومنین در اون جنگ ها با کسانی که ادعای مسلمانی و دفاع از اسلام و دلسوزی برای دین و امثال اینها داشتند و بعد از پیامبر خدا دست به حرکت‌هایی زدند و سرانجام غصب کردند خلافت امیرالمؤمنین رو، مقایسه که انسان بکنه معلوم میشه که در این میان سیاه رو شود هر که در او غش باشد. خیلی چیز روشنی است در این زمینه، اما من از این بحث عبور میکنم چون فکر میکنم عزیزانی که در خدمتشون شرفیاب هستم اینها نسبت به کلیت این بحث واقفن. فقط من به یه نکته اشاره میکنم. بعضی این سوال رو طرح میکنن که اگر پیغمبر خدا و امیرالمومنین فرموده که تو یا علی جانشین بعد از من هستی، حضرت اطمینان داشته که دیگه شهید نمیشه، لذا خیلی طبیعیه که تو اون جنگ ها رشادت به خود به خرج بده و مقاومت بکنه. میخوان در حقیقت یه جور این رشادت ها رو به این صورت ضعیف و در حقیقت چیزی که فضیلت هست از فضیلت بودنش بیاندازن. در حالی که باید توجه داشت که اولا امیر صحبت فقط زنده ماندن نبود، بلکه جراحت های شدید برداشتن از اگر میدانستن که میدانستن شهید نمیشن، ولی اون جراحت های سنگین رو امیرالمؤمنین به استقبالش میرفت و در برابر این ضربات این گونه نبود که پا به فرار بخواد بگذاره. و از طرف دیگه در حالی که ما گاهی در یه چیزهای خیلی مختصری برای این که میدونیم آسیب زیاد نمیخوریم حاضر نیستیم توی زندگیمون به خاطر دین حتی یه سیلی که چی به اون کسی چپ نگاه کنه به اون یه خوردم مثلا بد و بیرا بگه، یا نه فقط به حالت بی‌اعتنایی باشه. الان چقدر از خانوم ها هستن که به خاطر اینکه خجالت میکشند از اینکه چادر داشته باشن، حجاب کامل، این واجب شرعی رو کنار میذارن، در حالی که قطعا نه کشته میشن، نه کتک میخورن، نه زخمی میشن، هیچی نیست. بله، اینا بخوان، یعنی خیلی از ما اینجوری هستی. بله، خیلی از ما، بعضی از افراد به دلیل اینکه مسخره میشن ریششون رو میتراشن، چون فقط مسخره میشن. بعضی از جوونا به خاطر اینکه مورد تمسخر دوستان همکلاسیشون یا همسن و سالانشون قرار میگیرن، فقط به دلیل اینکه اونا یه شوخی باشون میکنن، یه مسخره و استهزا نسبت بهشون دارن، دست از وظایفشون میکشن. مایی که اینقدر عموممون ضعیف و نفسیم، عموممون، حالا شما عزیزان انشالله مخاطب من الان هستید، شما انشالله اینجور نیستید و امیدوارم که نباشید و در دینتون محکمتر از این حرف ها باشید. ما از چیزهای خیلی کم پرهیز میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام اگر میدانست که شهید نمیشه، ولی اون زخمهای کاری که بر اون حضرت وارد میشد، حضرت هرگز از اون زخمها نمی هراسید. و امیرالمومنین علیه السلام گفتن آقا این مرکبی که شما تو جنگ دارید، شما یک مرد جنگاوری هستید، یک مرد خیلی شجاعی هستید، این مرکب چیه شما دارید؟ باید کسی که فرمانده توی جنگ یه اسبی داشته باشه که بتونه به سرعت بدود. امیرالمومنین علیه السلام گویا در جواب با یه بی‌اعتنایی فرمود لازم نیست، چون کسی باید مرکب تند رو داشته باشه که یا بخواد از دشمن فرار کنه، ولی که من هرگز از دشمن فرار نمیکنم. تمام عرب پشت در پشت یک دیگر بشن در برابر من، من از اونها فرار نمیکنم، من ایستادم. دوم اینکه مرکب تیزرو به درد کسی میخوره که فردی اگه در مقابلش دشمنش فرار کرد بخواد او رو تعقیب کنه. من کسی نیستم که دشمنی که از دل فرار میکنه رو تعقیب کنم. این بزرگوار آقای ماست، توجه کنید. من اینجوری نیست. در تاریخ هست که زره امیرالمومنین پشت نداشت، فقط از جلو ضربه ها رو میگه، و در این حال تو جنگ ها زخم هایی برمیداشت حضرت، که مثلا تو جنگ احد وقتی که زخم های حضرت رو پانسمان بکردن، شمردن 90 زخم کاری و غیر کاری تو بدن حضرت بود. این بدن چقدر هست؟ امیرالمومنین علیه السلام هم یه جسه رشیدی نداشتن، برعکس عمر بنی هاشم که خیلی رشید بود، امیرالمومنین میان قد بود، توجه کنید، کوتاه قد نبود ولی میان قد، 90 زخم. اینا شجاعته، درسته؟ قیاس بکنید با اینکه ما حاضر نیستیم که یه جا در یه حد مختصری به همون حتی کسی به زبان تعرض کنه. حالا ای فردا یه روزی برسه که بنا بشه من یه سیلی بخورم در راه دفاع از دین، بله، اونجا وای میسم پاش. اگه بخواد این سیلی شدیدتر باشه، بخواد خود عمیق‌تر باشه آثارش در من، ما اگر این چیزا رو در نظر بگیریم میفهمیم که اون نوع شبهاتی که میکنند، این شبهات یا از سر یک غفلت بزرگی است، یا اینکه از مظلومیت امیرالمومنین، چیزهایی که برای اون حضرت فضیلته، چگونه شده که وقتی به اون حضرت میرسه افراد هی شروع میکنن به تشکیک کردن در او، تا آنچه که خدا به او عطا فرموده را و به عنوان یک فضیلت و برتری داده را او رو نادیده بگیریم و تخفیفش بکنیم، به خدای متعال باید پناه بود. اما جریان جنگ احزاب به طور مختصر، خب همه گروه ها با هم اونجا همدست شدن، همدستی که یه جوریست که قرآن میگه اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین شما رو محاصره کرد، و اذ زاغت الابصار، چشم ها از شدت ترس دو دو میزد خود ما و درست نمیتونست ببینه، و بلغت القلوب الحناجر، دلها از شدت ترس سود پیک کرده، و تظنون بالله الظنون، خدا به خطاب مسلمان میگه یه شما یک گمانهایی نسبت به خدا بردید. این همون جایی بود که یقول المنافقون، و اینجا و زلزلو هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا، یه امتحانی مثل مؤمنین پیش آمد که یه زلزله و یه تنش بسیار شدیدی ایجاد شد. اینجا دو دسته شدن، یه عده اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، منافقین و بیماردلان یه جور گفتن، و امیرالمؤمنین و مؤمنان واقعی که تعدادشون اندک بودن یه جور دیگه گفتن. تو همین زیارت هست اشاره است به آیه 9 تا 27 سوره مبارکه احزاب. اونجا کفار و منافقین و بیماردلان گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، وعده این که اسلام پیروز میشه، اسلام از دست این کفار و منافقین، از دست کفار و مشرکین نجات پیدا میکنه، رسیدن میگه گفتن یه دروغ آشکاره، خدا و پیغمبر به ما وعده دروغ داده. و اومدن در این حال پیش پیغمبر خدا شروع کردن بهانه جویی که آقا ما خونه هامون حفاظ نداره، زن و بچه‌مون بی پناهن، اجازه بدید ما بریم سراغ اونها، که خدا میفرماید این دروغی بود که اونها بهانه کردن برای فرار، این یریدون الا فرار. خب اما از اون طرف امیرالمومنین علیه السلام و دیگر مؤمنان، اینجا خدا میفرماید ولما رأى المؤمنون الاحزاب، مؤمنین وقتی اون گروه ها رو دیدن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اینا در مقابل اون صحنه های سخت که قرار گرفتن تازه گفتن به به، این همون وعده های صدق خداست. من یه چیزی رو عرض کنم اینجا، عرضم رو تمام کنم. ببینید مشابه این داستان از یه جهت راجع به حوادثی است که در دوره غیبت امام زمان علیه السلام تو روایات ما هست. تو روایات ما خیلی هشدار بزرگی داده شده نسبت به انواع انحرافات دینی که گریبان انسانها رو در عصر غیبت آخرین حجت خدا میگیرد. این که ظلم و جور زیاد میشه، اون که مال حاکمانه تو این دوره غیبته، به صورت عمومی زیاد شده، ما الان چشمونو باز که میکنیم اینو همینجوره، و دنیا همینجوری به سمت به هم ریختگی بیشتر و ظلم و جورهای حاکمان همینجور داره چیه؟ در مجموع پیش میره، هی اوضاع روزگار بدتر و بدتر میشه. این بدین معنا نیست که این حاکمان دارن کار درست میکنن، کارشون غلطه، بله اونا ظلم میکنن، غلط میکنن که ظلم میکنن، اشتباه میکنن، دارن خطا میکنن، ولی در مقابل این مسئله خب ما میفهمیم که اگر به ما گفتن یه همچین حادثه ای هست، مواجه با این مسئله که میشیم باید ایمان ما اضافه بشه. یه ما نبودیم در عهد پیغمبر خدا و در عصر امام صادق صلوات الله علیه ما و آله ما که از اونها آیات و معجزاتی ببینیم، ولی از اونها به ما سخنان رسیده که ما شاهدش رو میبینیم. این نسبت به جنبه های حاکمیتی دنیا به صورت کلانش منظورمه که خیلی محل بحث نیست، اما از نظر عادی برای افراد عادی یه چیزایی بیان شده که این چیزها مثلا این که غنا و موسیقی در این زمان رواج پیدا میکنه، زنان حیا و عفتشون کاهش پیدا میکنه، مردان غیرتشون رفته رفته لاغر میشه دیگه، حالا اگه از بین بره، اینا هست تو روایات ما. این که امر به معروف و نهی از منکر تعطیل میشه، خلافش میاد جلو، امر به منکر میشه، نهی از معروف میشه، و حتی به این که جای معروف و منکر عوض میشه، اصلا کارای خوب میشه بد، کارای بد میشه خوب، بله، طاعت خدا میشه حماقت، بله، معصیت خدا میشه هنر، درست، ربا خوردنش رواج پیدا میکنه و آدمایی که ربا نمیخورند احمق تلقی میشن، دیوانه است، عقل تو کلش نیست. اینا هست تو روایات ما. کسانی که با اینا مواجه میشن، اینا اگر مؤمن باشن میگن با اینکه این حادثه ها حادثه های سنگینیه، ولی میگن هادا ما بعدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله. اون آدرس هایی که به ما داده بودن که یه همچی روزایی میرسه حالا رسیده، ولی میشه که راستگو بودن اونایی که ما بهشون ایمان آوردیم. و این سبب و ما زاده هم الا ایمانم و تسلیم ها، سبب زیاد شدن ایمان و تسلیم آدم ها میشه، درسته؟ یه عده ای اینجوری که میشه میگن آقا بازار ایمان چیه؟ رو به کسادی رفت، دنیا خلاصه باید ما همرنگ دنیا بشیم، همرنگ روزگار بشیم، یعنی با این جریان هی میرن به سمت بیدین ترد شدن. این داستان در مورد جنگ احزاب بوده، پیغمبر خدا بیان فرمونده بوده که سختی هاییست، مشکلاتی پیش میاد، اما این مشکلات رو خدا حل میکنه. با این مشکلات وقتی منافقین و بیماردلان مواجه شدن، پایان اسلام رو اعلام میکردن، گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، معلوم شد دروغ به ما گفتن، پیغمبر رو، پیغمبر دروغگوه. اما از اون طرف مؤمنین وقتی مواجه میشدن گفتن این اون نشانه راستگویه. مشابهی تو زندگی ما هست، بستگی داره که شما کدوم عینک به چشمت باشه. عینک ایمان یه جور نگاه میکنی، عینک نفاق و بیماردلی یه جور دیگه میشه. عرضم تمام. خب امشب بناس ما بریم در خانه امام مجتبی مثل دیشب که پسر امام مجتبی رو ما وسیله کردیم برای توجه به پدر بزرگوار و عموی ارجمندش. امشب در خانه پسر دیگر امام مجتبی بریم، روزه عبدالله بن حسن و روزه حضرت قاسم، هم روزه امام حسین هم روزه امام حسن. ولی خدا عزیزانتون نگه داره. برادر من فرزندی ازش 17 ساله از دنیا رفت چند سال پیش، هنوز که هنوزه ما در چهره او یا آثاری از اون حادثه میبینیم، گرچه خیلی خودشو در وقت خودش هم کنترل کرد. پدر وقتی که حالا بحث پسرش میشه، ولی یه احساسی داره نسبت به این موضوع، لذا قطعا مجلسی که در اون نام قاسم ابن الحسن، نام عبدالله ابن الحسن برده میشه، اون مجلس مورد توجه امام مجتبی سلام الله علیه هست. از اون طرف خب اینا نور چشم امام حسین، پسرش علی اکبر میخواد بره میدان، بلافاصله اجازه میدان میده، ولی قاسم میخواد بره. تو بعضی مقاتل هست هیچ گریه ای امام حسین شدیدتر در کربلا نداشته از گریه ای که هنگام خداحافظی قاسم داشته. و بکه یا حتی غشی علیه ما، اونقدر گریه کردن این عمو برادر زاده در حالی که دست در گردن یکدیگر کرده بودن تا از هوش رفتن، از هوش رفتن. ثم استأذن عمو، از عمو اجازه میدان خواست، آقا اجازه نداد. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، نه فقط یه بوسه بزنه به دست عموها، به دست پاش. و جعل یقبلو، یعنی اونقدر بوسید دست عمو رو، اونقدر بوسید پای عمو رو تا به او اجازه داد. بعضی گفتن اگر قاسم زره به تن نکرد، نه اینکه زرهی به قامت او وجود نداشت، چون خیلی اصرار کرده بود به عمو، سخت اجازه داده بود، ترسید عمو از اجازهش برگرده، لذا بدون زره رفت. حتی راوی میگه بند کفش خودش رو کامل نبسته. این نور چشم امام حسین اینجوری رفته میدان. من میخوام به سید الشهدای قسم بدم، اگر شما پسندیدید قسم رو میشب تکرار کنید. میخوام بگم آجان، شما رو به حق اون ساعتی که ایستاده بودی داشتی نگاه میکندی. رابی میگه فلم من جلت الغبره، قبارآلود شده بود، نمیدیدم چه خبره. وقتی قبار نشست دیدم که فیض الحسین علیه السلام قائم علی رأس الغلام، دیدم امام حسین ایستاده بالا سر قاسم داره نگاه میکنه. ول غلام و یفحص برجلیه، قاسم داشت سخت جان میداد، پاهاش رو زمین میکشید. یا ابا عبدالله، اینجا یه جمله ای گفته آقا سید الشهدا، صدا زد عزب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. قاسمم به خدا بر من که عموی تو هم سخته که تو منو صدا بزنی من جواب تو ندارم، و زمانی هم که جواب تو میدم که دیگه به حال تو سود و منفعتی نداشته باشه. بعد یه جمله آقا سید الشهدا گفت، میخوام قسم بدم خدا رو به حق این ساعت امام حسین، یه جور خجالت زدگی آقا سید الشهدا رو نشون میده. حضرت میفرماید جا به قاسم، هذا یوم والله قل ناصره و کثر واتره. آقا قاسمم، من دیگه در مقابل یک دریا دشمن تلهام. صلی الله علیکم یا